صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 20 روز از ماه تیر، امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با هومن عسکری با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
دلت تنگ شده بود در چند وقت. صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسکری هستم، سپاسگزارم از اینکه ما رو انتخاب کردید و دعوت می‌کنم که پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
فرمانده ائتلاف بین المللی هشدار داد شکست داعش در موصل پایان تهدید این گروه نیست.
دولت روحانی از تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان و دستگاه قضایی شکایت کرد.
آمریکا، بریتانیا و کویت خواستار پایان فوری بحران قطر شدند.
ساعتی پس از اعلام بازپسگیری شهر موصل از دست گروه حکومت اسلامی یا داعش، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا این تحول را یک ضربه اساسی به داعش خواند. ژنرال استفان تانسند، فرمانده ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، روز دوشنبه هشدار داد که پیروزی علیه این گروه در موصل به معنی پایان یافتن تهدیدش در جهان نیست. پیشتر حیدر بادی، نخست وزیر عراق، در بیانیه‌ای گفته بود: من امروز به تمام جهانیان اعلام می‌کنم دولت خیالی این گروه تروریستی پایان یافته است. در واکنش به این خبر، وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که پیروزی در موصل یک پارچگی سرزمینی را به عراق بازگرداند. از دیگر سو، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در توییتی بازپسگیری موصل را به دولت و ملت عراق تبریک گفته و از اتحاد مردم عراق تقدیر کرد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، میگوید دولت از تخلفات برخی نیروهای نظامی انتظامی ائمه جمعه و رسانه ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده است. آقای انصاری روز دوشنبه اعلام کرد دولت شکایات درباره تخلف های انتخاباتی را به شورای نگهبان و دستگاه قضایی فرستاده است. اوایل خرداد ماه سخنگوی شورای نگهبان گفته بود ستادهای دو تن از نامزدها گزارش های زیادی از تخلفات انتخاباتی به این شورا فرستادند. ابراهیم رئیسی دولت حسن روحانی را به انجام تخلفات مهندسی شده در انتخابات متهم کرده و نرساندن تعرفه به برخی از شعبه های اخذ رأی و تبلیغات برخی از مسئولان به نفع یک نامزد را از جمله تخلف های انتخاباتی اعلام کرده بود. در مقابل آقای روحانی تلویحاً آقای رئیسی را متهم کرده از امکانات آستان قدس رضوی و دیگر نهادها از جمله سپاه پاسداران در انتخابات استفاده کرده است. بیشتر شورای نگهبان اعلام کرده بود شکایت‌ها تغییری در نتیجه انتخابات به وجود نیاورده و آن را تایید کرده است.
در پی سفر رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، و مارک سدویل، مشاور امنیت ملی بریتانیا، به کویت، سه کشور خواهان حل و فصل فوری مناقشه قطر شدند. واشنگتن، لندن و کویت روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواستند هرچه سریع‌تر از طریق گفتگو به بحران ایجاد شده خاتمه دهند. کویت به عنوان میانجی بین قطر از یک سو و عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی و همچنین مصر عمل می کند. عربستان و گروهی از کشورهای همپیمان آن قطر را متهم به حمایت از تروریست می کنند و با فشار بر قطر خواهان فاصله گرفتن دوحه از ایران و همچنین قطع روابط قطر از جمله با گروه حزب الله لبنان هستند. قطر اتهام حمایتش از تروریسم را بیپایه می داند. همزمان بانک مرکزی قطر هم اعلام کرده این کشور 340 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و می تواند در برابر تحریم ها و محاصره همسایگانش مقاومت کند.
پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به سنای این کشور اعلام کرد آماده همکاری و ارائه توضیح درباره ملاقات خود با یک وکیل روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری است. پسر ارشد آقای ترامپ که همنام پدرش است، روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت: خوشحال خواهم شد اطلاعاتم را در اختیار کمیته ویژه سنا قرار دهم. دونالد ترامپ دونالد ترامپ پسر به همراه دو تن دیگر از نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا حدود یک سال پیش با یک وکیل روسی در نیویورک دیدار کردند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته این شخص با دولت روسیه در ارتباط بوده و با وعده ارائه اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی آقای ترامپ با پسر او ملاقات کرده بود. بر اساس این گزارش، جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ و پاول منافورت رئیس وقت ستاد آقای ترامپ هم در این دیدار حاضر بودند. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مسکو را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کردند. روسیه اما بارها دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده است.
رحیم نعمت اللهی معاون مسئول بخش بلوکای اکتشافی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد تهران در نظر دارد اکتشاف 14 بلوک نفت و گاز را به مزایده بگذارد. آقای نعمت اللهی روز دوشنبه به رویترز گفت بیشتر این بلوکا در حدود رشته کوههای زاگرس، کوههای کوپداغ و مناطقی در خلیج فارس هستند. ایران و شرکت فرانسوی توتال روز 12 تیر ماه قرارداد 20 ساله برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد توسعه‌ای با یک شرکت خارجی بعد از لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بود. اینک به گفته رحیم نعمت‌اللهی شرکت‌های لوک اویل روسیه و مایرسک دانمارک هم برای شرکت در پروژه‌های حوزه انرژی ایران ابراز علاقه کردند. آقای نعمت اللهی همچنین ابراز امیدواری کرده که شرکت‌های بریتیش پترولیوم بریتانیا و گازپروم روسیه هم در ایران سرمایه گذاری کنند.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق از روز گذشته به شهر موسل بازگشت و در نبرد علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش اعلام پیروزی کامل کرد. این پیروزی در حالی اعلام شد که انتظار می‌رود درگیری با داعش در نقاط دیگر عراق همچنان ادامه یابد. برای تحلیل این رویداد همراه می‌شیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، آزادی شهر موسل به لحاظ استراتژیک از چه اهمیتی برخورداره؟
اهمیت زیادی داره. در درجه اول این بزرگترین پیروزی نظامیه که ارتش عراق و دولت عراق علیه داعش از زمانی که این سازمان در عراق تشکیل شده داره. مسئله دیگه اینه که این پیروزی نشون میده که چطوری دولت عراق تونسته با همکاری با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این شهر رو از شر داعش آزاد بکنه. و مسئله سوم اینه که این پیروزی نشون میده که ارتش و دولت و پلیس به اصطلاح فدرال عراق تونسته با نیروهای بسیج مردمی شیعه همکاری کنه و این شهر رو آزاد بکنه. در حقیقت میشه گفت که آزادی این شهر پایان فصل حکومت خلافت در داخل عراق، ولی امکان داره که این سازمان بتونه فعالیت‌های تروریستی خودش رو در جاهای مختلف عراق ادامه بده. آزادی و پاکسازی این شهر مهم تاریخی که دومین بزرگترین شهر عراق یک مطلبه، و اینکه بتونن دولت عراق بتونه این شهر رو سازندگی بکنه و بتونه جلوگیری کنه از اینکه داعش در اونجا برگرده یک مسئله دیگه است. تمام خبرنگارهایی که به این شهر رفتن صحبت از این میکنن که این شهر با خاک یکسان شده و تمام کسایی که میخوان به عراق کمک کنن باید سرمایه گذاری ها هنگفتی بکنن که بتونن این شهر رو برگردونن به موقعیتی که 3 سال قبل داشت.
آقای میلانی، آیا خطر گروه داعش کاملا از سر شهر موسل برداشته شده و دیگه اینکه داعش چه موقعیتی پیدا میکنه بعد از آزادسازی شهر موسل؟
همونطوری که قبلانم اشاره کردم فکر نمیکنم که خطر اینها رفته. خطر این که اینها بتونن یک دولتی تشکیل بدن، بله، از بین رفته. ولی آینده داعش بستگی زیادی داره به این که آیا نیروهای منطقه‌ای و نیروهای مهم جهانی بتونن در رابطه با آینده سوریه یک تفاهمی داشته باشن یا نه. به خاطر اینکه اگر یک خلأ سیاسی یا امنیتی در منطقه به وجود بیاد، داعش از این میتونه استفاده کنه. در هر صورت اگر نیروهای ائتلاف بتونن شهر رقه رو آزاد بکنن همونطوری که موسل آزاد شد، شرایط داعش در عراق و سوریه خیلی بد خواهد شد. یه سری گزارش ها هست که میگن تعدادی از جنگجوهای این سازمان از عراق و سوریه فرار کردن و معلوم نیست به کجا رفتن. اگر این گزارش ها درست باشه، این حاکی از اینه که ممکنه این جنگجوهای تروریستی کارهای عملیات تروریستی خودشون رو در خارج از عراق و سوریه، شاید در کشورهای منطقه و شاید هم در کشورهای اروپایی انجام بدن و این خطریه که در رابطه با داعش وجود داره. تا زمانی که اینها در عراق و سوریه بودن میشد یک طور اینها رو کنترل کرد، ولی امروز جنگجویان اینها دارن جاهای مختلف میرن و کنترل کردن این سازمان خطرناک تروریستی به نظر من شاید مشکل تر خواهد شد.
ممنون آقای مینانی که با ما امروز همراه بودین در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 00420221122112.
آماری که خود اعلام میکنن که ما سالانه حدوداً 15 میلیون پرونده وارده داریم به دستگاه قضایی. از این 15 میلیون شما فرض کنید حتی اگر 10% هم، یعنی میگیم بقیهش درست اجرا بشه که چنین چیزی اصلا نیست، حتی اگر 10% این قضیه هم مشکل داشته باشه، یعنی حقوق 1.5 میلیون نفر شهروند عادی تضییع میشه در این دادگاه های بیقانون.
در کشور افغانستان کمپینی از سوی خانما راه افتاده که زنها رو به نام اصلی خودشون صدا کنن، نه که بگن دختر فلان کس یا خواهر فلان کس، بگن خانم فلان. رأی برای من تعجب‌آور بود و یکه خوردم و غصه خوردم که چطور خانمای ما که درصد تحصیل کردگان دانشگاهیشون از مردها در ایران الان بیشتر هست، همش انتظار دارن که مردها براشون یه قدمی بردارن. واقعا تعجب کردم که جامعه سنتی افغانستان همچی زنهای شیردلی داره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 20 تیر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شکایت دولت از تخلفات انتخاباتی مورد توجه بقیه روزنامه‌های امروز قرار گرفته. شهرام، ماجرای این شکایت چیه و علیه چه کسانی انجام شده؟
اونطوری که روزنامه شهر در تیتر 1 شماره سه‌شنبه خودش نوشته، آقای مجید انصاری که معاون پارلمانی و حقوقی آقای روحانی هست، رئیس جمهوری اسلامی، اعلام کرده که دولت هم در پی ادعای تقلب اصولگرایان شکایتی از نهادهای نظامی، انتظامی و برخی از ائمه جمعه انجام داده که در دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دخالت داشتن. البته آقای مجید انصاری توضیحات مفصلی درباره این که نحوه این شکایت‌ها چگونه هست بیان کرده که به نوشته روزنامه همدلی ایشون گفته که برخی از ستادهای انتخاباتی از جمله ستاد انتخاباتی آقای رئیسی شکایت کرده، در مقابل هم رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی هم شکایتهایی از برخی از این چهره‌های نظامی انتظامی و ائمه جمعه داشته و یک سری شکایت هم خود وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات علیه برخی از امکانات عمومی که در اختیار برخی از کاندیداها قرار گرفته شکایت کرده.
خب به آقای ابراهیم رئیسی اشاره کرده روزنامه آفتاب یزد از احتمال انتصاب ایشون به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده. جزئیات بیشتر رو میدن این رابطه بهمون؟
بله، تا بعد از درگذشت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی چهره‌های مختلفی به عنوان جانشین احتمالی ایشون در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بودند، اما روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش داده که آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری که کاندیدای جناح اصولگرا بود به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جدید برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایشون نام برده میشه. استناد روزنامه آفتاب یزد به سخنان غلامرضا مصباحی مقدم هست از اعضای جامعه روحانیت مبارز بر چهره‌های اصولگرا که گفته که آقای رئیسی این احتمال وجود داره که جانشین آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بشه. آقای علی اکبر ولایتی همونطوری که روزنامه آفتاب یزد نوشته گفته که به زودی تکلیف ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد.
اما حملات مکرر جناح اصولگرا به قرارداد با توتال به مجلس هم کشیده شده. روایت روزنامه ها از نگاه مجلس و نمایندگان به این قرارداد و منتقدان اون چیه؟
اولین خبر رو در این ارتباط امروز روزنامه کیهان در تیتر یک خودش منتشر کرده، نوشته که طرح سفاریتی مجلس برای توقف و بررسی قرارداد توتال به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. البته این روزنامه از قول آقای حاجی دلیگانی که نماینده شاهینشهر در استان اصفهان هست این خبر رو منتشر کرده و اونطوری که روزنامه کیهان نوشته طیفی از اصولگرایان منتقد قرارداد ایران شرکت ملی نفت ایران با توتال هستند و میخوان که با این طرح سفاریتی جلوی این اجرای این طرح رو بگیرن. اما همزمان روزنامه ایران گزارش داده که اظهارات نمایندگان اصولگرا و همچنین طرحی رو که اونها در روزنامه کیهان هم بهش اشاره شده آماده کردن مورد اقبال نمایندگان مجلس و فراکسیون های مختلف حتی فراکسیون اصولگرایان ولایی هم قرار نگرفته. روزنامه شهروند هم در گزارشی که امروز منتشر کرده با تیتر توتال زیر تیغ مخالفان از قول جلال میرزایی یکی از نمایندگان مجلس نوشته که کسانی که منتقد این قرارداد هستند دلایل خودشون رو ارائه نمی کنند بلکه از عناوین کلیشون خیانت فروش ایران و نظائر اون استفاده می کنند.
اما انتشار یک آمار درباره تعلیق چند قاضی به اتهام فساد مورد توجه برخی از روزنامه‌های امروز قرار گرفته. ارزیابی روزنامه‌ها از انتشار رسمی این آمار چیه؟
روزنامه خراسان نوشته که این آمار یعنی آمار تعلیق 78 قاضی از قوه قضاییه توسط سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام شده. آقای کوروش شجاعی یکی از نویسندگان روزنامه خراسان اشاره کرده که به رغم اینکه این آمار میتونه نشون بده که نظارت در قوه قضاییه بر ارکان داخلی خودش بیشتر شده، اما به نحو دیگری و از منظر دیگر میشه این برداشت رو ازش کرد که فساد در میان قضات قوه قضاییه هم نفوذ پیدا کرده و بسیاری از قضات هم این روزها در معرض فساد هستن. روزنامه شهروند هم گزارشی داده که در این گزارش اشاره شده که مردم چگونه میتونن از قضاتی که فاسد هستن یا به نفع افرادی با دریافت رشوه و نظائر اون اقدام میکنند شکایت کنند.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با همراه بود در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. سازمان هواشناسی از کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور خبر داده و درباره وضعیت جوی تهران اعلام کرده که تهران در روز سه‌شنبه کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و باد خواهد بود. امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی میشه. همچنین در ارتفاعات شمال سمنان، جنوب گلستان و مناطقی از خراسان شمالی در ساعت بعد از ظهر رشد ابر، رگبار و رعد و برق و همچنین وزش باد رو خواهد داد که رگبار باران در ارتفاعات سمنان و جنوب گلستان شدت بیشتری خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. ساعتی پس از اعلام بازپسگیری شهر موصل از دست گروه حکومت اسلامی یا داعش، ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا این تحول را یک ضربه اساسی به داعش خواند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت از تخلفات برخی نیروهای نظامی انتظامی امنه جمعه و رسانه‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده. آمریکا، بریتانیا و کویت با صدور بیانیه‌ای خواهان حل و فصل فوری مناقشه قطر شدند. رحیم نعمت‌اللهی معاون مسئول بخش بلوک‌های اکتشافی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد تهران در نظر دارد اکتشاف 14 بلوک نفت و گاز را به مزایده بگذارد. پسر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سنای این کشور اعلام کرد آماده همکاری و ارائه توضیح درباره ملاقات خود با یک وکیل روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری است. شمار مبتلایان به بیماری وبا در یمن از 300 هزار تن گذشت. بنیاد آب ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به بحران آب در کشور در مورد تشدید منازعات داخلی و مهاجرت‌های گسترده به این خاطر هشدار داد. مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل به صورت غیر مستقیم بین نمایندگان دولت و رهبران مخالفان در ژنو آغاز شد. دادگاه عالی لندن روز شکایت فعالان حقوق بشر را که میگویند تسلیحات بریتانیایی فروخته شده به عربستان برخلاف قوانین بین‌المللی در یمن به کار برده می‌شوند را رد کرد.
انتصاب رئیس زن برای فدراسیون ژیمناستیک، خبرهایی از تنیس ویمبلدون و بازی تدارکاتی استقلال در ارمنستان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. انتخابات فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد و خانم زهرا اینچه درگاهی به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. یک رئیس فدراسیون زن برای اولین بار در تاریخ فدراسیون ژیمناستیک. قبلا فاطمه ابوالقاسمی در فدراسیون آمادگی جسمانی، فاطمه هاشمی رفسنجانی در فدراسیون بیماری‌های خاص، خانم گلنار وکیل گیلانی در فدراسیون چوگان و فریبا محمدیان در فدراسیون اسکیت سایر رؤسای زن بودند که در فدراسیون‌های ورزشی ایران مشغول به کار شدن به عنوان رئیس. خبر بعدی حضور تیم فوتبال استقلال در اردوی ارمنستان و دیدار تدارکاتی که با تیم پارس جم برگزار کرد. پرسپولیس هم همزمان در اوکراینه که نتایجش رو گفتیم روزهای قبل. استقلال با گل‌های سجاد شهبازداده و علی قربانی تونست تیم لیگ برتری پارس جم رو از پیش رو برداره. رقابت‌های تنیس، ویمبلدون و دیروز که فوق‌العاده پرحادثه بود، رافائل نادال در 5 ست به ژیل مولر از لوکزامبورگ باخت. توماس بردیچ موفق شد دومینیک تیم رو از پیش رو برداره. راجر فدرر در 3 ست متوالی گریگور دیمیتروف از بلغارستان رو باز هم شکست داد و رکورد بی‌شکستی خودش رو مقابل دیمیتروف تداوم بخشید. همچنین اندی ماری شماره 1 تنیس جهان هم تونست بنوپر از فرانسه را شکست بده. در رقابت‌های زنان آنجلیکا کربر از آلمان بانوی شماره 1 تنیس جهان در برابر گاربین موگوروزا از اسپانیا 2-1 شکست خورد. اما خبر بعدی اظهار نظر آقای مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور زنان در ورزشگاه هاست. در دیدار با سلطانی فر وزیر ورزش، آقای مطهری گفته بنده با حضور بانوان در ورزشگاه غیر از کشتی و مانند آن با حفظ موازین شرعی موافقم، به این صورت که جایگاه ویژه و درب ورود و خروج اختصاصی داشته باشند. این روزا بحث حضور زنان در ورزشگاه باز هم با جدیت داره پیگیری میشه از سوی پیشکسوتان و برخی ورزشکاران، همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی که تاکید می‌کنند باید شرایطی فراهم بشه که فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران امکان حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود داشته باشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
امروز در گزارش موسیقی از تازه های بازار رسمی موسیقی ایران خواهیم شنید. دریا افشین آلبوم هایی رو از سبک های مختلف معرفی میکنه که اخیراً منتشر شدن.
نقطه پرگار عنوان اثری است مشترک از دو هنرمند شناخته شده و جوان. میلاد درخشانی و مصباح قمصری که هر دو طی دوران فعالیتشون در فضای موسیقی ایرانی تلاش کردند دست به تجارب جدید موسیقایی بزنند. میلاد درخشانی که یک خواننده، نوازنده تار و چندین ساز دیگه است، در این اثر بی کلام نوازندگی و آهنگ سازی کرده و مصباح قمصری که یک آهنگساز و مبدع سازه، تهیه و تنظیم کننده اثر بوده. در این اثر در آهنگسازی درخشانی برخوردی خلاقانه و تجربی با موسیقی دستگاهی داشته و قمصری به مانند همیشهش تأکید بر نوآوری‌هاش در این فضا و استفاده از فضای بم در ترکیب موسیقی دستگاهی داشته. آلبومی با عنوان بهترین سرآغاز تجربه است از همکاری مشترک یک پدر و یک پسر، حسین عشقی و کامران عشقی. مجموعه است متشکل از 8 قطعه در فضای موسیقی پاپ سنتی ایرانی، یک جور موسیقی مردمی که متأثر از موسیقی دستگاهی. حسین عشقی خواننده کهنه‌کار که شاگرد مکتب داران به نام موسیقی اصفهان بوده، اجرا کننده آواز همه تصانیف این اثر و آثار هم همگی ساخته هایند از پسرش کامران. آثاری بر روی شعر شاعران کهن ادب فارسی، کسانی چون نظامی گنجوی، ابوالقاسم فردوسی و بابا طاهر عریان. اثری با عنوان ساری گلین اولین آلبوم استودیویی است که از سهیل سلیمزاده منتشر شده. در این اثر این نوازنده و آهنگساز جوان آثاری برجسته رو از موسیقی پاپ کلاسیک و محلی و نواحی مردمان آذری گرد آورده و اونها رو به شکلی تازه و به همراه ارکستر مجلسی اجرا و ضبط کرده. در این آلبوم آثاری از ساخته‌هایی از هنرمندان به نام دوسوی رود ارس به چشم می‌خوره، آثاری از کسانی چون رامیز قلیف از سرزمین آران و جمهوری کنونی آذربایجان و ناصر رحیمی هنرمند ایرانی از سرزمین آذربایجان. به واقع میشه گفت این مجموعه است متشکل از جاودانه‌های موسیقی آذری، چون قطعه‌ای با عنوان رقص یالی که ساخته است از افتندید اسرافیلوف.
یک بار دیگه به شما سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خیلی ممنون که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید. الان هم ساعت شد 7:30 دقیقه.
این ساعت اینجا اشتباه کرده.
نه اونجا درسته، به وقت پراگ.
بله مجدد سلام عرض می‌کنم خانم‌ها و آقایون، خیلی خوش اومدید به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر و به شما سلام می‌کنم که تازه از خواب بیدار شدید و احتمالاً تازه به ما پیوستید. بیش از هر چیز مجدد مروری می‌کنیم به خبرهای این ساعت ایران و جهان.
فرمانده ائتلاف بین‌المللی هشدار داد شکست داعش در موصل پایان تهدید این گروه نیست.
دولت روحانی از تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان و دستگاه قضایی شکایت کرد.
آمریکا، بریتانیا و کویت خواستار پایان فوری بحران قطر شدند.
ساعتی پس از اعلام بازپسگیری شهر موصل از دست گروه حکومت اسلامی یا داعش، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا این تحول را یک ضربه اساسی به داعش خواند. جنرال استفان تانسند، فرمانده ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، روز دوشنبه هشدار داد که پیروزی علیه این گروه در موصل به معنی پایان یافتن تهدیدش در جهان نیست. بیشتر حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، در بیانیه‌ای گفته بود: من امروز به تمام جهانیان اعلام می‌کنم دولت خیالی این گروه تروریستی پایان یافته است. در واکنش به این خبر، وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که پیروزی در موصل یک پارچگی سرزمینی را به عراق بازگرداند. از دیگر سو، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توییتی بازپسگیری موصل را به دولت و ملت عراق تبریک گفته و از اتحاد مردم عراق تقدیر کرد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، میگوید دولت از تخلفات برخی نیروهای نظامی انتظامی ائمه جمعه و رسانه‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده است. آقای انصاری روز دوشنبه اعلام کرد دولت شکایات درباره تخلف‌های انتخاباتی را به شورای نگهبان و دستگاه قضایی فرستاده است. اوایل خرداد ماه سخنگوی شورای نگهبان گفته بود ستادهای دو تن از نامزدها گزارش‌های زیادی از تخلفات انتخاباتی به این شورا فرستادند. ابراهیم رئیسی دولت حسن روحانی را به انجام تخلفات مهندسی شده در انتخابات متهم کرده و نرساندن تعرفه به برخی از شعبه‌های اخص رأی و همچنین تبلیغات برخی از مسئولان به نفع یک نامزد را از جمله تخلف‌های انتخاباتی اعلام کرده بود. در مقابل هم آقای روحانی تلویحاً آقای رئیسی را متهم کرده از امکانات آستان قدس رضوی و دیگر نهادها از جمله سپاه پاسداران در انتخابات استفاده کرده است. پیشتر شورای نگهبان اعلام کرده بود شکایت‌ها تغییری در نتیجه انتخابات به وجود نیاورده و آن را تایید کرده است.
در پی سفر رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، و مارک سدویل، مشاور امنیت ملی بریتانیا، به کویت، سه کشور خواهان حل و فصل فوری مناقشه قطر شدند. واشنگتن، لندن و کویت روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواستند هرچه سریع‌تر از طریق گفتگو به بحران ایجاد شده خاتمه دهند. کویت به عنوان میانجی بین قطر از یک سو و عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر عمل می کند. عربستان و گروهی از کشورهای همپیمان آن قطر را متهم به حمایت از تروریست می کنند و با فشار بر قطر خواهان فاصله گرفتن دوحه از ایران و همچنین قطع روابط قطر از جمله با گروه حزب الله لبنان هستند. قطر اتهام حمایتش از تروریسم را بیپایه می داند. همزمان بانک مرکزی قطر هم اعلام کرده این کشور 340 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و می تواند در برابر تحریم ها و محاصره همسانگانش مقاومت کند.
پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به سنای این کشور اعلام کرد آماده همکاری و ارائه توضیح درباره ملاقات خود با یک وکیل روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری است. پسر ارشد آقای ترامپ که هم نام پدرش است، روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت: خوشحال خواهم شد اطلاعاتم را در اختیار کمیته ویژه سنا قرار دهم. دونالد ترامپ پسر به همراه دو تن دیگر از نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا حدود یک سال پیش با یک وکیل روسی در نیویورک دیدار کردند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته این شخص با دولت روسیه در ارتباط بوده و با وعده ارائه اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی آقای ترامپ با پسر او ملاقات کرده بود. بر اساس این گزارش جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ و پاول منافورت رئیس وقت ستاد آقای ترامپ هم در این دیدار حاضر بودند. دستگاه های اطلاعاتی آمریکا مسکو را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کردند. روسیه اما بارها دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده است.
رحیم نعمت‌اللهی معاون مسئول بخش بلوک‌های اکتشافی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد تهران در نظر دارد اکتشاف 14 بلوک نفت و گاز را به مزایده بگذارد. آقای نعمت‌اللهی روز دوشنبه به رویترز گفت بیشتر این بلوک‌ها در حدود رشته کوههای زاگرس، کوههای کوپداغ و مناطقی در خلیج فارس هستند. ایران و شرکت فرانسوی توتال روز 12 تیر ماه قراردادی 20 ساله برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد توسعه‌ای با یک شرکت خارجی بعد از لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بود. اینک به گفته رحیم نعمت‌اللهی شرکت‌های لوک اویل از روسیه و مایرسک دانمارک هم برای شرکت در پروژه‌های حوزه انرژی ایران ابراز علاقه کردند. آقای نعمت‌اللهی همچنین ابراز امیدواری کرده که شرکت‌های بریتیش پترولیوم بریتانیا و گازپروم روسیه هم در ایران سرمایه گذاری کنند.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق از روز گذشته به شهر موسل بازگشت و در نبرد علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش اعلام پیروزی کامل کرد. این پیروزی در حالی اعلام شد که انتظار می‌رود درگیری با داعش در نقاط دیگر عراق همچنان ادامه یابد. برای تحلیل این رویداد همراه می‌شیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، آزادی شهر موسل به لحاظ استراتژیک از چه اهمیتی برخوردار؟
اهمیت زیادی داره. در درجه اول این بزرگترین پیروزی نظامیه که ارتش عراق و دولت عراق علیه داعش از زمانی که این سازمان در عراق تشکیل شده داره. مسئله دیگه اینه که این پیروزی نشون میده که چطوری دولت عراق تونسته با همکاری با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این شهر رو از شر داعش آزاد بکنه. و مسئله سوم اینه که این پیروزی نشون میده که ارتش و دولت و پلیس به اصطلاح فدرال عراق تونسته با نیروهای بسیج مردمی شیعه همکاری کنه و این شهر رو آزاد بکنه. در حقیقت میشه گفت که آزادی این شهر پایان فصل حکومت خلافت در داخل عراق، ولی امکان داره که این سازمان بتونه فعالیت‌های تروریستی خودشو در جاهای مختلف عراق ادامه بده. آزادی و پاکسازی این شهر مهم تاریخی که دومین بزرگترین شهر عراق یک مطلبه، و اینکه بتونن دولت عراق بتونه این شهر رو سازندگی بکنه و بتونه جلوگیری کنه از اینکه داعش در اونجا برگرده یک مسئله دیگه است. تمام خبرنگارهایی که به این شهر رفتن صحبت از این میکنن که این شهر با خاک یکسان شده و تمام کسایی که میخوان به عراق کمک کنن باید سرمایه گذاری ها هنگفتی بکنن که بتونن این شهر رو برگردونن به موقعیتی که 3 سال قبل داشت.
آقای میلانی، آیا خطر گروه داعش کاملا از سر شهر موسل برداشته شده و دیگه اینکه داعش چه موقعیتی پیدا میکنه بعد از آزادسازی شهر موسل؟
همونطوری که قبلا هم اشاره کردم فکر نمیکنم که خطر اینها رفته. خطر این که اینها بتونن یک دولتی تشکیل بدن، بله از بین رفته، ولی آینده داعش بستگی زیادی داره به این که آیا نیروهای منطقه‌ای و نیروهای مهم جهانی بتونن در رابطه با آینده سوریه یک تفاهمی داشته باشن یا نه. به خاطر اینکه اگر یک خلأ سیاسی یا امنیتی در منطقه به وجود بیاد، داعش از این میتونه استفاده کنه. در هر صورت اگر نیروهای ائتلاف بتونن شهر رقه رو آزاد بکنن همونطوری که موسل آزاد شد، شرایط داعش در عراق و سوریه خیلی بد خواهد شد. یه سری گزارش ها هست که میگن تعدادی از جنگجوهای این سازمان از عراق و سوریه فرار کردن و معلوم نیست به کجا رفتن. اگر این گزارش ها درست باشه، این حاکی از اینه که ممکنه این جنگجوهای تروریستی کارهای عملیات تروریستی خودشون رو در خارج از عراق و سوریه، شاید در کشورهای منطقه و شاید هم در کشورهای اروپایی انجام بدن. و این خطریه که در رابطه با داعش وجود داره. تا زمانی که اینها در عراق و سوریه بودن میشد یک طور اینها رو کنترل کرد، ولی امروز جنگجویان اینها دارن جاهای مختلف میرن و کنترل کردن این سازمان خطرناک تروریستی به نظر من شاید مشکل تر خواهد شد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما امروز همراه بودین در صبحانه بخبر.
منم شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
خب الان باید بریم سرخط خبرها رو ببینیم یا چیکار باید بکنیم؟ الان اگه من تو گوشم بگن آب و هوا تلفن. خب ممنون که با ما همراه بودید تا الان. برای اینکه نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما اعلام کنین با شماره 00420221122112 با ما تماس بگیریم و نظراتتون اعلام کنین.
شما دارید ثروت ملی رو دارید به حراج میذارید. 20 سال بعد از تازه برداشت، شروع برداشت 5 سال بعد از عقد قراردادتونه، تازه 20 سال بعد از اون میخوان گازتون رو ببرن. شما اگه واقعا کننده بودین یه فکری با حال اون سه تا پایانه نفتیتون میکردی. بلال حبشی و هنگام و جزایر سیری که دست توتال بود همش هم از بین رفت. شما نتونستید یه قرارداد رو به نهایت برسونید، رفتید یه قرارداد تازه بستید با توتال. این توتال ها عجیب هم شدن کنه تو اون مملکت.
آقای خامنه‌ای یاد بگیر از پاپ رهبر کاتولیکای جهان. بچهای ریز و درشت رو میره پاشون میبوسه میشوره. اون یه رهبر آقای خامنه‌ای. مثل شما که این دستمال دور گردن تو آویزون میکنی بوسش کنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 20 تیر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شکایت دولت از تخلفات انتخاباتی مورد توجه بقیه روزنامه‌های امروز قرار گرفته. شهرام، ماجرای این شکایت چیه و علیه چه کسانی انجام شده؟
اونطوری که روزنامه شهر در تیتر یک شماره سه‌شنبه خودش نوشته، آقای مجید انصاری که معاون پارلمانی و حقوقی آقای روحانی هست رئیس جمهوری اسلامی، اعلام کرده که دولت هم در پی ادعای تقلب اصولگرایان شکایتی از نهادهای نظامی انتظامی و برخی از ائمه جمعه انجام داده که در دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دخالت داشتن. البته آقای مجید انصاری توضیحات مفصلی درباره این که نحوه این شکایت ها چگونه هست بیان کرده که به نوشته روزنامه همدلی ایشون گفته که برخی از ستادهای انتخاباتی از جمله ستاد انتخاباتی آقای رئیسی شکایت کرده، در مقابل هم رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی هم شکایتهایی از برخی از این چهره‌های نظامی انتظامی و ائمه جمعه داشته و یک سری شکایت هم خود وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات علیه برخی از امکانات عمومی که در اختیار برخی از کاندیداها قرار گرفته شکایت کرده.
خب به آقای ابراهیم رئیسی اشاره کرده روزنامه آفتاب یزد از احتمال انتصاب ایشون به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده. جزئیات بیشتر رو میدن این رابطه بهمون؟
بله، تا بعد از درگذشت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی چهره‌های مختلفی به عنوان جانشین احتمالی ایشون در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بودند، اما روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش داده که آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری که کاندیدای جناح اصولگرا بود به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جدید برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایشون نام برده میشه. استناد روزنامه آفتاب یزد به سخنان غلامرضا مصباحی مقدم هست از اعضای جامعه روحانیت مبارز و چهره‌های اصولگرا که گفته که آقای رئیسی این احتمال وجود داره که جانشین آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بشه. آقای علی اکبر ولایتی همونطوری که روزنامه آفتاب یزد نوشته گفته که به زودی تکلیف ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد.
اما حملات مکرر جناح اصولگرا و قرارداد با توتال به مجلس هم کشیده شده. روایت روزنامه‌ها از نگاه مجلس و نمایندگان به این قرارداد و منتقدان اون چیه؟
اولین خبر رو در این ارتباط امروز روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش منتشر کرده، نوشته که طرح سفوریتی مجلس برای توقف و بررسی قرارداد توتال به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. البته این روزنامه از قول آقای حاجی دلیگانی که نماینده شاهینشهر در استان اصفهان هست این خبر رو منتشر کرده و اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، طیفی از اصولگرایان منتقد قرارداد ایران شرکت ملی نفت ایران با توتال هستند و میخوان که با این طرح سفوریتی جلوی این اجرای این تر رو بگیرن. اما همزمان روزنامه ایران گزارش داده که اظهارات نمایندگان اصولگرا و همچنین طرحی رو که اونها در روزنامه کیهان هم بهش اشاره شده آماده کردن، مورد اقبال نمایندگان مجلس و فراکسیون های مختلف حتی فراکسیون اصولگرایان ولایی هم قرار نگرفته. روزنامه شهروند هم در گزارشی که امروز منتشر کرده با تیتر توتال زیر تیغ مخالفان از قول جلال میرزایی یکی از نمایندگان مجلس نوشته که کسانی که منتقد این قرارداد هستند دلایل خودشون رو ارائه نمی کنند بلکه از عناوین کلیشون خیانت فروش ایران و نظائر اون استفاده می کنند.
اما انتشار یک آمار درباره تعلیق چند قاضی به اتهام فساد مورد توجه برخی از روزنامه‌های امروز قرار گرفته. ارزیابی روزنامه‌ها از انتشار رسمی این آمار چیه؟
روزنامه خراسان نوشته که این آمار، یعنی آمار تعلیق 78 قاضی از قوه قضاییه توسط سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام شده. آقای کوروش شجاعی یکی از نویسندگان روزنامه خراسان اشاره کرده که برغم اینکه این آمار میتونه نشون بده که نظارت در قوه قضاییه بر ارکان داخلی خودش بیشتر شده، اما به نحو دیگری و از منظر دیگر میشه این برداشت رو ازش کرد که فساد در میان قضات قوه قضاییه هم نفوذ پیدا کرده و بسیاری از قضات هم این روزها در معرض فساد هستن. روزنامه شهروند هم گزارشی داده که در این گزارش اشاره شده که مردم چگونه میتونن از قضاتی که فاسد هستن یا به نفع افرادی با دریافت رشوه و نظائر اون اقدام میکنن شکایت کنن.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. سازمان هواشناسی از کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور خبر داده و درباره وضعیت جوی تهران اعلام کرده که تهران امروز در امروز شنبه کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و باد خواهد بود. امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی میشه. همچنین در ارتفاعات شمال سمنان، جنوب گلستان و مناطقی از خراسان شمالی در ساعات بعد از ظهر رشد ابر، رگبار و رعد و برق و همچنین وزش باد رو خواهد داد که رگبار باران در ارتفاعات شمال استان سمنان و جنوب استان گلستان شدت بیشتری خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. ساعتی پس از اعلام بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا این تحول را یک ضربه اساسی به داعش خواند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت از تخلفات برخی نیروهای نظامی انتظامی ائمه جمعه و رسانه‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده است. آمریکا، بریتانیا و کویت با صدور بیانیه‌ای خواهان حل و فصل فوری مناقشه قطر شدند. رحیم نعمت‌اللهی معاون مسئول بخش بلوک‌های اکتشافی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد تهران در نظر دارد اکتشاف 14 بلوک نفت و گاز را به مزایده بگذارد. پسر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سنای این کشور اعلام کرد آماده همکاری و ارائه توضیح درباره ملاقات خود با یک وکیل روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری است. شمار مبتلایان به بیماری وبا در یمن از 300 هزار تن گذشت. بنیاد آب ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به بحران آب در کشور در مورد تشدید منازعات داخلی و مهاجرت‌های گسترده به این خاطر هشدار داد. مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل به صورت غیر مستقیم بین نمایندگان دولت و رهبران مخالفان در ژنو آغاز شد. دادگاه عالی لندن روز شکایت فعالان حقوق بشر را که میگویند تسلیحات بریتانیایی فروخته شده به عربستان برخلاف قوانین بین المللی در یمن به کار برده می شود را رد کرد.
اسپیس ایکس شرکت خصوصی ترابری فضایی متعلق به میلیاردر معروف اخیراً شاهد یک سری موفقیت‌های چشمگیر در صنعت هوافضا بوده. راکت فالکون 9 این شرکت در عرض دو هفته توانسته 3 مأموریت موفق انجام بده. همکار رادیو فردا حامد بهروان گزارش می‌دهد در این زمینه.
این لحظه پرتاب موفقیت آمیز آخرین مأموریت راکت فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس که اخیراً روی کانال یوتیوب این شرکت قرار گرفت. این مأموریت قرار بود ابتدا روز دوم ژوئیه انجام بشه، اما به دلایل مشکلات فنی دوبار به تعویق افتاد. روز پنجم ژوئیه تلاش سوم برای پرتاب ماهواره اینتلسات با چراغ سبز اتاق فرمان آغاز شد. فالکون از روی سکوی 39A پایگاه فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا از زمین برخاست. این سکوی تاریخی آخرین بار برای پرتاب ناوگان شاتل فضاپیماهای عظیم و جثه ناسا در سال 2012 استفاده شده بود. 32 دقیقه پس از برخاستن از زمین، مرحله دوم راکت که حاوی ماهواره مخابراتی اینتلسات بود، از راکت اصلی جدا شد. راکت فالکون 9 یک موشک قابل استفاده مجدده که میتونه پس از پرتاب به صورت خودکار و بدون نیاز به کمک انسان به زمین بازگرده و روی زمین بنشینه. این بار برخلاف مأموریت‌های قبلی راکت فالکون 9 برای استفاده مجدد به زمین باز نگشت، چون مجبور بود به دلیل بار سنگین ماهواره اون رو در مدار بالایی قرار بده. خبرگزاری‌های زیادی در جهان نسبت به این پرتاب موفقیت آمیز عکس‌العمل نشون دادن. CBS آمریکا با توجه به سومین پرتاب موفق و سومین تلاش برای پرتاب نوشت تا سه نشه بازی نشه. CNN مالی هم نوشت که پس از حادثه انفجار موشک فالکون در روی سکوی پرتاب در 3 ماه قبل از آخرین پرتاب، سپیس ایکس با یک رشته موفقیت در مأموریت‌های ترابری اون حادثه تلخ رو به فراموشی سپرد. حامد بهروان، رادیو فردا.
امروز در گزارش موسیقی از تازه‌های بازار رسمی موسیقی ایران خواهیم شنید. بردی افشین آلبوم‌هایی را از سبک‌های مختلف معرفی می‌کنه که اخیراً منتشر شده.
نقطه پرگار عنوان اثری است مشترک از 2 هنرمند شناخته شده و جوان، میلاد درخشانی و مصباح قمصری، که هر دو طی دوران فعالیتشون در فضای موسیقی ایرانی تلاش کردند دست به تجارب جدید موسیقایی بزنند. میلاد درخشانی که یک خواننده، نوازنده تار و چندین ساز دیگه است، در این اثر بی کلام نوازندگی و آهنگ سازی کرده و مصباح قمصری که یک آهنگساز و مبدع سازه، تهیه و تنظیم کننده اثر بوده. در این اثر در آهنگسازی درخشانی برخوردی خلاقانه و تجربی با موسیقی دستگاهی داشته و قمصری به مانند همیشهش تأکید بر نوآوری‌هاش در این فضا و استفاده از فضای بم در ترکیب موسیقی دستگاهی داشته. آلبومی با عنوان بهترین سرآغاز تجربه است از همکاری مشترک یک پدر و یک پسر، حسین عشقی و کامران عشقی. مجموعه است متشکل از 8 قطعه در فضای موسیقی پاپ سنتی ایرانی، یک جور موسیقی مردمی که متأثر از موسیقی دستگاهی. حسین عشقی خواننده کهنه‌کار که شاگرد مکتب داران به نام موسیقی اصفهان بوده، اجرا کننده آواز همه تصانیف این اثر و آثار هم همگی ساخته هایند از پسرش کامران. آثاری بر روی شعر شاعران کهن ادب فارسی، کسانی چون نظامی گنجوی، ابوالقاسم فردوسی و بابا طاهر عریان. اثری با عنوان ساری گلین اولین آلبوم استودیویی است که از سهیل سلیمزاده منتشر شده. در این اثر این نوازنده و آهنگساز جوان آثاری برجسته رو از موسیقی پاپ کلاسیک و محلی و نواحی مردمان آذری گرد آورده و اونها رو به شکلی تازه و به همراه ارکستر مجلسی اجرا و ضبط کرده. در این آلبوم آثاری از ساخته هایی از هنرمندان به نام دوسوی رود ارس به چشم میخوره، آثاری از کسانی چون رامیز قلیف از سرزمین آران و جمهوری کنونی آذربایجان و ناصر رحیمی هنرمند ایرانی از سرزمین آذربایجان. به واقع میشه گفت این مجموعه است متشکل از جاودانه های موسیقی آذری، چون قطعه‌ای با عنوان رقص یالی که ساخته است از افتندیل اسرافیلوف.
پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 20 تیر ماه. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من قبل از اینکه باهاتون خداحافظی کنم، هومن راه‌های ارتباط با ما و رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی رو براتون بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که اگر که هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا داشتید، میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. یکی از راه‌های دیگه پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار می‌کنم 2042-02-2112-2112. البته در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم ما حضور داریم، اونجا هم میتونید با ما در تماس باشید و همچنین با دیگر کاربران هم وارد گفتگو بشید. تا چند لحظه دیگه من برمیگردم با خبرهای
من فردا برمیگردم. خدا بزنید.